طاعات و عبادات شما عزیزان به درگاه حضرت حق. همراهان ارجمند، نماز پایه‌های ایمان را در انسان تثبیت می‌کند و نهال تقوا را در دل پرورش می‌دهد. از کار نماز هم فرد را به فضایل عالی انسانی سوق می‌دهد. به این ترتیب آلودگی ها و جراحاتی که بر اثر گناه بر روح و جان انسان میشینه با مرهم نماز التیام پیدا میکنه. در حقیقت هرگاه نماز درست انجام شوه، انسان را به عالم نور و معنویت متصل میکنه و جوانه های ملکات عالی انسانی را در اعماق جان میرویانه. بنابراین اگر به ژرفای نماز و معانی حقیقی آن توجه شود، مدرسه ای عالی برای تربیت نسل بشر هست.
چشمه ها در زمزمه، رود ها در شست و شو، موج ها در همهمه، جوی ها در جست و جو، باغ در حال قیام، کوه در حال رکوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع، سنگ پیشانی به خاک، ابسر بر آسمان، مثل گنبد خم شده قامت رنگین کمان، ابر در حال سفر، آسمان غرق سکوت، بر سر گل دسته ها، بال مرغان در قنوت، کاسه شبنم به دست، لاله می گیرد وضو، بیدها گرم نماز، بادها در های او، سقف سرخم می کند، قنچه لب وا می کند، در میان شاخه ها باد قوغا می کند، شاخه ها گل می کند، لحظه سبز دعا، دست ها فل می زند، بین دل ها و خدا، شاخه ها گل می کند، لحظه سبز دعا، دست ها پل می زنن، بین دل ها و خدا، دست ها پل می زنن، بین دل ها و خدا.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه دوم سوره حمد از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. تفسیر سوره حمد بودیم، جمله دومو میخوام بگیم بعد از بسم الله الرحمن الرحیم که تفسیر شد. حالا کلمه دوم، الحمد لله رب العالمین.
الحمد لله رب العالمین.
سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است. کلمه رب هم به مالک و صاحب میگن، هم به کسی که در رشد و پرورش انسان نقش داره. خدا هم صاحب مانه، هم مالک و خالق مانه، هم مربی و پرورش دهنده مانه، پروردگار تمام جهانیان. خداوند پروردگار همه هستی است. رب العالمین، رب کل شیء، رب المشارق و المغارب، رب المشرقین، اعوذ برب الناس، رب کل شیء، همش اینا داریم. الحمدلله رب العالمین. بهترین نوع تشکر از خداوند، هر کس و در هر کجا با هر زبانی هر گونه ستایشی از هر کمال زیبایی داره، در حقیقت سرچشمش شکر از خداست. یعنی ما تشکر از هر کس هم که میکنیم، در واقع اگر یه خورده فکر کنیم میبینیم این هر کسی داره از او داره. یعنی اگر از هر لامپی شما تشکر کنی، اصلش اینه که از کارخونه برق و از او صدی که انرژی و برق و تولید میکنه شما شکر کنی. مسیر رشد و تربیت همه را خدا تعیین کرده. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما همه موجودات را نعمت وجود بخشید و بعدم همه را به راه کمالش هدایت کرد. به زنبور عسل یاد داد که چه گلی بمکه چگونه عسل درست کنه. به مورچه یاد داد لونه خودشو چجوری درست کنه. رب العالمین این همه را تربیت کرد، این تخم هندونه را میبره تا بشه هندونه، این اسپرم و تکسلور رو میبره تا بشه یک انسان کامل. رب السماوات والارض و ما بینهما. روایتی داریم از امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد الحمدلله رب العالمین، خداوند همه هستی رو تربیت میکنه، یعنی حتی جمادات حتی حیوانات. له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. خلق مال اونه، یعنی اصل آفرینش. امر مال اونه، تدبیر آفرینش. هم میآفریند هم تدبیر و مدیریت میکنه هم پرورش میده. گاهی ممکنه کسی چیزی رو خلق بکنه، یعنی تولید میکنه، ولی دیگه تولید و پرورشش نمیتونه بده. یک بافنده قالی یه قالی رو میبافه، اما دیگه بعد از اینکه قالی باف کار دیگه نمیتونه بکنه. بعضیا پرورش میدن ولی تولید نمیتونن بکنن، بعضیا تولید میکنن پرورش هم میدن اما دیگه بعد نمیتونن مدیریت بکنن. خداوند له الخلق، هم میآفریند والامر، هم تدبیر میکنه هم پرورش میده. له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. هم خلق و هل امر و هم رب العالمین. همه ستایش ها برای اوست. الحمدلله، به قول ما طلبه ها الف و لامش استقراق، یعنی الحمد یعنی کل الحمد. الحمدلله، حمد برای خداست. چرا؟ برای که رب العالمین. خداوند حق داره به گردن ما. چرا؟ برای که رب العالمینه. منبع این که کسی به کسی حق داره، در بحث حقوق میگن حق از کجا پیدا میشه؟ سرچشمه حق تربیته، سرچشمه از مالکیته. چون مالکه حق داره، چون مربیه حق داره. خدا به ما حق داره، هم خالق مانه هم مربی مانه هم رازق مانه. خداوند در تربیت و رشد هستی اجباری نداره، زیرا هم داره کارهای غیر اجباری است. الحمدلله. اگر کسی بل اجبار یه کار خوبی کرده، این ستایش نداره. مثلا طلا نمیتونه طلا نشه، دور نمیتونه دور نباشه، نقره نمیتونه نقره نباشه. اینا کسی راست طلا و نقره نمیگه الحمد و حمد ستایش کنه، چون این خوبیش از خودش نیست، مجبور خوب باشه. اما حمد ستایش مال کسی است که اجباری نبوده، با اراده ای کمال داره. الحمدلله یعنی خداوند در آفرینش اجباری نداره. الحمدلله رب العالمین. همه هستی زیباست و تدبیر همه هستی نیکوست، زیرا حمد برای زیبایی و نیکویی است. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج
دوستان و همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم برنامه ما مورد توجه و استفاده تان واقع شده باشه. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای بزرگ و متعال باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب: مذاکره با امریکا کمکی به منافع ملی ما نمی کند. ورود رئیس جمهوری اسلام ایران به نیویورک برای شرکت در اجلاس سازمان ملل متحد. ادامه مذاکرات ایران و ترویکای اروپا در نیویورک. و آمادگی ازبکستان برای سرمایه گذاری در طرح خط آهن بلخ هرات. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری را تقدیمتان می کنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی تلویزیونی تاکید کردند در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کند، هیچ سودی برای ما ندارد، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای شب گذشته در سخنانی که از تلویزیون ایران پخش شد در تبیین بی فایده بودن مذاکره با آمریکا گفتند: طرف آمریکایی پیشاپیش نتایج مذاکرات را از نگاه خود معین و اعلام کرده است و مذاکره ای را می خواهد که نتیجه آن تعطیل شدن فعالیت های هسته‌ای و غنی‌سازی در داخل ایران باشد. رهبر انقلاب نشستن پشت میز چنین مذاکره ای را به معنای قبول دیکته، تحمیل و زورگویی طرف مقابل خواندند و افزودند: حالا او تعطیلی غنی‌سازی را گفته، اما معاونش چند روز قبل گفت ایران حتی راکت میان برد و کوتاه برد هم نباید داشته باشد. یعنی آنچنان دست ایران بسته و خالی شود که اگر مورد تعرض قرار گرفت نتواند حتی با پایگاه آمریکایی در عراق یا جای دیگر پاسخی بدهد. حضرت آیت الله خامنه‌ای این گونه توقعات و اظهارات مسئولان آمریکایی را ناشی از نشناختن ملت ایران و جمهوری اسلامی و بی اطلاعی از فلسفه و مبنای ایران اسلامی دانستند و در تبیین ضررهای مهم مذاکره گفتند:
طرف تهدید کرده که اگر مذاکره نکنید چنین و چنان خواهد شد، حالا نمیدونم بمباران میکنیم چه میکنیم، از این حرفا و یه خود مبهم یه خود سریع تهدید. خب قبول چنین مذاکره‌ای نشانه تهدید پذیری ایران اسلامی است. اگر چنون چه شما رفتید با این تهدید مذاکره کردید، معنیش این است که ما در مقابل هر تهدیدی فوراً میترسیم، میلرزیم و به طرف و تسلیم طرف مقابل میشیم. معنیش اینه. این تهدید پذیری اگر به وجود آمد دیگه انتها نخواهد داشت. امروز میگن اگر چنان چه غنی‌سازی داشته باشید ما چنین چنان میکنیم، فردا میگن اگر موشک داشته باشید ما چنین چنان میکنیم، بعد میگن اگر با فلان کشور ارتباط نداشته باشید ما چنین چنان میکنیم، اگر با فلان کشور ارتباط داشته باشید ما چنین چنان. همش تهدید، مجبوریم که در مقابل تهدیدهای دشمن عقب نشینی کنیم. یعنی قبول مذاکره ای که با تهدید همراه است رو هیچ ملت با شرفی انجام نمیده، هیچ سیاستمدار خردمندی هم اون رو تصدیق نمیکنه.
رهبر انقلاب وعده امتیازدهی طرف مقابل در صورت پذیرش درخواستهایش را دروغ خواندن و با اشاره به تجربه برجام خاطر نشان کردند: 10 سال قبل قراردادی با آمریکایی‌ها بستیم که بر اساس آن یک مرکز تولید هسته‌ای مسدود و مواد غنی شده از کشور خارج یا رقیق شود تا در ازای آن تحریم‌ها رفع شود و دوستی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حالت عادی درآید. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند: البته من همان زمان به مسئولان گفتم 10 سال طولانی و اندازه یک عمر است، چرا آن را قبول میکنید؟ قرار شد قبول نکنند اما قبول کردند. ولی به هر حال امروز که آن 10 سال تمام شده است، نه تنها دوستی هسته ما عادی نشد بلکه مشکلات آن در شورای امنیت و آژانس بیشتر شد. ایشان با اشاره به خلف وعده آمریکا در رفع تحریم ها، خروج آن از برجام و به تعبیر رایج پاره کردن برجام با وجود انجام تعهدات ایران تصریح کردند. طرف مقابل این گونه است و اگر با او مذاکره و درخواستهایش را قبول کنید، باعث تسلیم و ضعف کشور و نابودی شرف ملت می شود و اگر هم نپذیرفتید، دوباره همان دعوا و تهدیدهای کنونی وجود خواهد داشت. رهبر انقلاب فراموش نکردن تجارب کشور از جمله تجربه 10 سال گذشته را ضروری دانستند و افزودند. طرف مقابل یعنی آمریکا در همه چیز خلف وعده می کند و دروغ می گوید. گاه و بیگاه تهدید نظامی می کند و اگر دستش برسد، شخصیت‌های ما همچون سردار عزیز سلیمانی را ترور و یا مراکز ما را بمباردمان می کند. مگر می شود با چنین طرفی با اعتماد و اطمینان مذاکره کرد و قرار گذاشت؟ حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند مذاکره با آمریکا برای مسئله هسته‌ای و شاید مسائل دیگر بنبست محض است و هیچ فایده‌ای در پی ندارد.
در اظهارات اهل سیاست مسئله مذاکره با آمریکا زیاد مطرح میشه. نظرات مختلفی هم از بعضیا گفتن این رو مفید میدونن، لازم میدونن، بعضیا مضر میدونن، بعضیا نظرات میانه تری دارن. حرفا مختلفه. من اونجوری که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. مسئولین سیاسی و فعالان سیاسی هم خواهش میکنم اینقدر تأمل کنن روی این حرفا، فکر کنن، تأمل کنن و قضاوت رو بر اساس آگاهی و اطلاع انجام بدن. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداره. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این، یعنی کاری است بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه، مطلقا چنین تأثیری نداره.
رهبر انقلاب در پایان سخنانشان تنها راه علاج و پیشرفت کشور را قوی شدن در همه ابعاد نظامی، علمی، دولتی، ساختاری و سازمانی خواندند و افزودند افراد هوشمند و صاحب نظران دلسوز باید راه‌های تقویت کشور را پیدا و دنبال کنند، زیرا در صورت قوی شدن طرف مقابل دیگر حتی تهدید هم نمی‌کند. حضرت آیت الله خامنه ای توکل به خدا و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام برای جلب کمک الهی را ضروری خواندند و افزودند باید با به میدان آوردن همت ملی کارها را پیش برد که این کار با توفیق پروردگار انجام خواهد شد. ایشان همچنین اتحاد ملت را عامل اصلی ناامیدی دشمن در جنگ 12 روزه دانستند و گفتند زدن فرماندهان و برخی شخصیت‌های مؤثر وسیله‌ای بود تا دشمن در کشور به خصوص تهران با کمک عوامل خود آشوب و اختشاش بپا کند. اگر توانست مردم را علیه جمهوری اسلامی به سرکها بکشاند و با مختل کردن امور کشور اصل نظام را هدف قرار دهد و با نقشه های بعدی اسلام را در این سرزمین ریشه‌کن کند. رهبر انقلاب مشخص شدن سریع جانشینان فرماندهان شهید و استحکام و روحیه بالاتر نیروهای مسلح و اداره کشور بر نظم و ترتیب و قاعده را از عوامل مؤثر در شکست دشمن و اتحاد یک پارچگی ملت را عامل عقیم ماندن نقشه متجاوزان خواندند و تأکید کردند. نکته مهم این است که آن وحدت تعیین کننده همچنان باقی و بسیار مؤثر است. ما اختلافات سیاسی طبیعی هم داریم، اما در مقابل زورگویان همه ملت چه امروز و چه فردا مانند یک مشت پولادین بر فرق دشمن فرود می آیند. ادامه خبرها. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران با منظور شرکت در اجلاس سازمان ملل با استقبال نماینده دائم ایران در سازمان ملل وارد نیویورک شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر به نیویورک قرار است ضمن سخنرانی در صحن سازمان ملل دیدار و گفتگوهایی با سران کشورهای مختلف و سخنرانی در برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای داشته باشد. پزشکیان صبح دیروز به منظور شرکت و سخنرانی در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بدرقه رسمی محمد رضا عارف معاون اول و حجت الاسلام والمسلمین محسن قمی معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری جمعی از وزرا و معاونان خود عازم نیویورک شد. با گفته مهدی صنایعی مشاور سیاسی رئیس جمهور، پزشکیان در مدت حضور در نیویورک ضمن شرکت و سخنرانی در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیدار با تعدادی از سران کشورهای شرکت کننده در مجمع عمومی سازمان ملل و دبیر کل این سازمان نشست‌هایی با اندیشکده‌ها، برخی مجامع و ایرانیان مقیم نیز خواهد داشت. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی به نیویورک سفر کرده است، دیروز با وزرای امور خارجه بریتانیا، جرمنی و فرانسه دیدار و گفتگو کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران روز سه‌شنبه به وقت محلی با وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و خانم کایا کالاس نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی در نیویورک دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران ضمن تبیین مواضع اصولی و گام‌های عملی ایران طی چند ماه اخیر برای رفع هر گونه شایبه یا بهانه پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، حملات غیرقانونی و جنایتکارانه علیه ایران و آسیب به تأسیسات هسته‌ای را نقطه‌ای تاریک و خطرناک در تاریخ رژیم منع اشاعت اوصیف کرد و با اشاره به جدیدترین اقدام مسئولانه ایران در انعقاد تفاهم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت ایفای تعهدات پادمانی ایران در وضعیت جدید بر ضرورت اقدام متقابل و مسئولانه از سوی طرف‌های اروپایی در این زمینه تأکید کرد. در این نشست با توجه به اقدام ناموجه و غیرقانونی در شروع روند بازگرداندن تحریم‌های لغو شده شورای امنیت، برخی ایده‌ها و پیشنهادها برای تداوم دیپلماسی مطرح شد و مقرر گردید رایزنی‌ها با همه طرف‌های دخیل ادامه یابد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در دومین روز حضور خود در نیویورک برای شرکت در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سطح سران با خانم ماریا مالمر استندرکارد وزیر خارجه سویدن هم دیدار و گفتگو کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین دیروز با خانم الینا والتونن وزیر امور خارجه فنلند دیدار کرد. در این دیدار طرفین ضمن گفتگو در مورد موضوعات رابط دوجانبه ایران فنلند راجع به تعاملات بین المللی به ویژه مباحث مرتبط با صلح و امنیت بین المللی تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به گذشت 2 سال از نسل‌کشی در غزه و تداوم نقض فاحش منشور ملل متحد و حقوق بشر به واسطه تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه، بر مسئولیت قانونی و اخلاقی همه کشورها برای توقف نسل‌کشی و مقابله با تهدیدهای مستمر این رژیم علیه صلح و ثبات بین‌المللی تأکید کرد. عراقچی همچنین با تبیین رویکرد مسئولانه ایران در رابطه با موضوع هسته‌ای نسبت به تبعات هر گونه استفاده ابزاری سه کشور اروپایی از شورای امنیت برای اعمال فشار علیه ایران هشدار داد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت که جمهوری اسلامی ایران با تعصب از امنیت ملی دفاع می کند. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شامگاه سه‌شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اول امریکا از برجام خارج شد، بعد اروپا بدعهدی کرد و در نهایت بمباردمان هم کردند و همانها هم طلبکار شدند. لاریجانی افزود ایران با تعصب از امنیت ملی دفاع می کند و اجازه نمی دهد شرطهای تحقیر آمیز مثل محدود کردن برد راکت ها تحمیل شود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تأکید کرد شرط محدود کردن برد راکت به زیر 500 کیلومتر یعنی چشم‌پوشی از توان دفاعی در برابر اسرائیل. کدام ایرانی با غیرتی چنین محدودیتی را می پذیرد؟ امنیت ملی جای معامله نیست. سفیر ازبکستان در کابل در دیدار با وزیر فواید عامه حکومت طالبان از سرمایه گذاری کشورش روی پروژه احداث خط آهن بلخ هرات خبر داد. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
کشور ازبکستان روی پروژه احداث خط آهن بلخ هرات سرمایه گذاری میکند. ملا محمد عیسی ثانی وزیر فواید عامه در دیدار با ایبک عثمانوف سفیر ازبکستان در کابل در مورد روابط دو جانبه اقتصادی، تجارتی، ریلی و اجتماعی گفتگو کرد. با گفته محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، ایبک عثمانوف در این دیدار گفته که کشورش آماده است روی پروژه احداث خط آهن بلخ هرات سرمایه گذاری کند.
ازبکستان هیواد سفیر وویل مونږ د بلخ هرات اوسپنې پټلۍ د جوړولو په پروژه کې پانګونې ته چمتو یو.
البته با احداث این خط کشورهای آسیای مرکزی از طریق افغانستان به جمهوری اسلامی ایران و خلیج فارس و ایران به کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان و تاجیکستان وصل می شود. اخشناس اضافه کرد که دو طرف روی افزایش انتقالات از بندر حیرتان، ترمیم پل دوستی این بندر، گسترش همکاری های دو جانبه و پروژه های زیربنایی نیز بحث کردند.
دوار لورو د حیرتان بندر لاره د انتقالات د کچی پر زیاتوالی د دوارخیز همکاری و پر پراختیا او د زیربنایی پروژو پترا و مفصل بحثونه تر سره کرد.
در این دیدار توافق شد تا یک هیئت تکنیکی مشترک از پل دوستی بندر حیرتان به منظور آغاز ترمیم آن دیدن کند. با تحول در افغانستان و روی کار آمدن حکومت طالبان، روابط ازبکستان با این کشور روز تا روز رو به گسترش می باشد و دو طرف در زمینه‌های مختلف با یکدیگر همکاری دارند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
رهبر معظم انقلاب: مذاکره با امریکا کمکی به منافع ملی ما نمی کند. ورود رئیس جمهوری اسلام ایران به نیویورک برای شرکت در اجلاس سازمان ملل متحد. ادامه مذاکرات ایران و ترویکای اروپا در نیویورک. و آمادگی ازبکستان برای سرمایه گذاری در طرح خط آهن بلخ هرات. عزیزان شنونده، همانطوری که در مشروع خبرها هم داشتیم، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی شب گذشته در سخنان تلویزیونی خطاب به مردم، اتحاد و یک پارچگی مستمر ملت ایران را مشتی پولادین بر فرق دشمن خواندند و با تشریح علت تسلیم نشدن ملت غیرتمند ایران در مقابل فشار و تهدید دشمن برای صرف نظر کردن از فناوری پرفایده غنی‌سازی اورانیوم تأکید کردند. مذاکره‌ای که آمریکا از اول نتیجه آن را مشخص و دیکته کند بی‌فایده و پرضرر است، چرا که دشمن زورگو را برای تحمیل هدف‌های بعدی به تمام می‌اندازد و هیچ ضرری را هم از ما دفع نمی‌کند و این گونه مذاکرات را هیچ ملت باشرف و سیاستمدار خردمندی نمیپذیرد. در این باره گفتگویی داشتم با موسی عامدی، استاد حوزه و دانشگاه، که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و گرامی میدارم حماسه 8 سال دفاع مقدس رو که یادآور رشادت عزیزان جمع ایثارگران ایران عزیز اسلامی هستش و به روح و روان پاک شهدای عزیزمون سلام و درود و صلوات میفرستم. حضرت آقا رهبر عزیزتر از جانمون متذکر شدن که به هر حال مذاکره با امریکا فرمودن بنبست محض. این تعبیر عجیبی بود، چرا که خب شاید بعضی از افرادی که هنوز در داخل چشم امیدشون به مذاکرات هست و اون هم نه مذاکره به تعبیر از دعای شرافتمندانه، مذاکره ای که حالا تعبیر از دعای این بود که حرفی که اونا میگن باید انجام بشه، اگر این چنین بود خب دیگه مذاکره نیست. و این یک زورگویی محضه و قطعا به تعبیر آقا فرمودن ملت غیرتمند و با شرافت ایران نمیپذیرند و در شرایط فعلی مذاکره با امریکا سودی که نداره بلکه زیانهایی هم دارد. البته نکته اینجاست که خب ممکنه برای بعضی از عزیزان سوال پیش میاد، خب مذاکره نه پس چه اتفاقی باید بیفته، راه حل چیست؟ حضرت آقا در پایان فرمودن تنها راه علاج قوی شدن، حالا هم قوی شدن از لحاظ نظامی، علمی، دولتی، ساختاری لازمه برای اینکه ایران قوی نشون داده که همونطور که در 8 سال دفاع مقدس در برابر دنیای کفر ایستاد، در جنگ 12 روزه در برابر دنیای کفر و نامردی ایستاد و از این جالبتر و از این زیباتر حالا ایام نزدیک 7 اکتبر هم هست، اتفاقی که بیش از 2 سال مردم شرافتمند غزه و فلسطین عزیز دارن انجام میدن در برابر زورگویی اونها ایستادن، نشون میده که مقاومت همیشه جواب داده و سازش همیشه راهکار مناسبی نیست اگر در پرتوی چماق باشه.
بله جناب آقای عاملی، با توجه به فرمایشات رهبری و به اذعان و اعتراف امریکایی ها و غربی ها که ایران مخالف ساخت بمب اتم و استفاده از بمب اتم هست، چرا امریکایی ها و غربی ها به موضوع غنی‌سازی خیلی پافشاری میکنن؟ دلیلشون چی هست به نظر شما؟
ببینید خب این پافشاریشون هم نشان دهنده کج‌فهمیشون نسبت به ملت شریف ایران و اصلا نسبت به دانش. حضرت آقا فرمودن حالا هزاران دانشجو، صدها دانشمند و کارشناس در پی علم و تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم بوده و هستن و این علم و علم از بین رفتنی نیست. حالا 2 مرکز رو هم مثلا بمباران کردن اما مغزها رو که نمیشه از بین برد، دانش رو که نمیشه محو کرد، انسان رو از دانستن نمیشه محروم کرد. این ملت شریف ایران در پرتو نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده که مقاومت کرده، یک وجب از خاک عزیزش رو از دست نداده، در 8 سال دفاع مقدس مردانه جنگیده. الان هم به هر حال تکنولوژی هسته یک ابزار برای قدرته، یک ابزار برای قوی بودنه و اگر این قوی بودن به تعبیر از آقا اتفاق افتاد، خب مشکلات حل میشه و ایران واقعا یک ایران مستقلی خواهد بود، آنچه که اصلا جزء آرمان بزرگ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و بزرگان بوده برای تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی. اونا اینو نمیتابند و نمیخوان.
بله جناب آقای عاملی، به عنوان سال پایانی، کم کم به سالگرد شهادت سید حسن نصرالله هم نزدیک میشیم که خب به دست صهیونیست ها و بمباردمان زاهی بیروت مقر حزب الله به شهادت رسید. رهبر انقلاب هم دیشب فرمودند که شهید نصرالله یک ثروت برای جهان اسلام بود. نوع شهادت سید حسن نصرالله و مقاومتشان در ایامی که در رأس قدرت حزب الله بودند در مقابل صهیونیست ها چه دورنمایی را برای جبهه مقاومت ترسیم میکنه و پیامش به کشورهایی که به دنبال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند چی بود به نظر شما؟
یه تعبیری داره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در خصوص ترورهایی که از اول انقلاب صورت گرفته توسط حالا مستقیم یا غیر مستقیم توسط امریکا و ایادی اونها، سران کشورمون رو به شهادت رسوندن، از رئیس جمهور گرفته تا نخست وزیر گرفته تا نمایندگان مجلس گرفته. ما کشوری هستیم که بیشترین قربانی و شهید تروریسم دولتی رو داریم، یعنی 17,000 شهید ترور کم نیستن. امام اون موقع فرموده بودن که بکشید ما را، ما قوی تر بشویم. اینها عرض شد در بخش قبلی که چون شناختی ندارن نسبت به اسلام عزیز، نسبت به ایران عزیز، نسبت به کشورهای اسلامی، تجاوزاتی که انجام میدن حالا گاهی به صورت نظامی هست، مثل حالا اتفاقاتی که عرض کردم، گاهی به افغانستان، گاهی به ایران، گاهی به عراق، گاهی به سوریه، چشم داشت دارن دیگه. هر جا که احساس میکنن مسلمین میخوان قوی بشن، اونها تجاوزات و حملات خودشون رو دارن یا نیروهای نفوذی خودشون رو دارن. به هر حال اما این که یک بارش اسرائیل خاطب یکی از بزرگان اسلام رو، بزرگان مقاومت رو، بزرگان یک قدرت در برابر اسرائیل و این چنین به شهادت برسونه در نوع خودش کم سابقه بوده، این استفاده از بمب‌های آنچنانی و اتفاقی که افتاد واقعا دل انسان در آزاده رو به درد میاره از یک سو، اما از یک سوی دیگر ما باورمونه که سید حسن نصرالله، حاج قاسم عزیز، شهید حاجی زاده، شهید سلامی، اینها یک مکتب هستند. قطعا حزب فکری و اون اندیشه بلند سردار سلیمانی، رضوان الله تعالی علیه، سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی الدین، این بزرگان اینها ماندگارن. چرا؟ چون قرآن میفرماد ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، هر چه نزد شما تمام میشه و آنچه نزد خداست باقیه. سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه مرد خدا بود، قطعا سید حسن نصرالله زنده است از اون جهت که ایده و فکر او و نظر او و لشکر او انشاءالله زنده است.
سرپرست جدید و سرکنسول نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد آغاز به کار کرد. جزئیات را همکارم آصف شینواری تقدیم می دارد.
کفیل جدید نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد ماموریتش را آغاز نمود. کفیل جدید نمایندگی می گوید تامین و استحکام روابط اقتصادی بین ایران و حوزه مشرقی در اولویت های کاری وی قرار دارد. مجید رضاپناه کفیل جدید نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد ماموریت خویش را آغاز نمود و در نشست تعارفی با رئیس ارتباط خارجه ولایت ننگرهار در مورد اهداف اساسی ماموریتش معلومات ارائه نموده گفت تحکیم و رشد روابط اقتصادی بین حوزه شرقی و جمهوری اسلامی ایران در اولویت های کاری وی قرار دارد و گفت او را که لازم بود در حوزه مشرقی پیشرفت های در عرصه اقتصادی از جانب جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته است. مجید رضا پانا گفت سعی خواهد نمود تا برای تاجران ایرانی در این حوزه و تاجران حوزه مشرقی در ایران زمینه سرمایه‌گذاری را فراهم نماید. کفیل نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران افزود هر دو جانب باید از فرصت‌های موجود اقتصادی استفاده نماید.
مخصوصا تاکید کردیم بر همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور که رو به توسعه است و منطقه شرق افغانستان رو باید یه مقداری فعال کنیم در زمینه همکاری‌های اقتصادی. ایشون هم قول مساعد دادن که همه جوره در واقع شرایط رو مهیا بکنن که بعداً ما نشستی با تجار داشته باشیم، با اتاق و بازرگانی، و امیدواریم که نتیجه تلاشامون این باشه که همکاری‌های اقتصادیمون رو به رشد باشه، فرصت‌های در واقع اقتصادی کشف بشه، ازش بهره برداری بشه و باعث رونق اقتصادی در اینجا و همچنین تضمین منافع دو طرف باشه، چه طرف ایران و چه طرف افغانستان.
مجید رضا پناه افزود محدودیت‌های تازه از جانب وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در بخش صدور ویزاهای زیارتی در تمام نمایندگی‌های سیاسی در افغانستان وضع گردیده است، اما وایسای خواهد نمود تا با ارائه پیشنهادات سازنده روند صدور ویزا برای مردم حوزه مشرقی را به حالت عادی برگرداند، اما وای گفت صدور ویزا برای تاجران افغان بدون جای وقت انجام می شود. مولوی جان محمد انقلابی، رئیس ارتباط خارجه ولایت ننگرهار، ضمن قدردانی از تقرر مجید رضا پناه به عنوان کفیل جدید نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت مردم مشرقی در جنگ های گذشته صدمات بیشتر را متقابل شده و در شرایط بد اقتصادی به سر می برند. وای گفت با توجه به مناسبات حکومت طالبان با تمامی همسایگان متکی بر اصل احترام متقابل، خواهان راه اندازی پروژه های اشتغال زا از جانب جمهوری اسلامی ایران می باشد.
نو منگ هر قسم کار تا ارتیال رو دلتا زکسی هیوادوالم زوبل دی کار زمین او تا برابری گی کم بخش کسی دوی دی منگ سر همکاری که ولیسی نو منگ ده هر بخش تا ارتیال رو دی منگ سر پر همکاری به هر کار.
رئیس ارتباط خارجه به کفیل جدید نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران وعده هر گونه همکاری و فراهم نمودن محیط مطمئن کاری داده، افزود به نحیث تامین کننده روابط نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران با نهادهای حکومتی می باشد و در این خصوص آماده هر گونه همکاری می باشد. مجید رضا پناه کفیل جدید نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران قبل از آغاز ماموریتش به عنوان مسئول امور کنسولی، حقوقی و قضایی در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ایفای وظیفه نموده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
عزیزان شنونده، پایان این بخش خبری را اعلام می کنم. زورتان بخیر.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم جانتون جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب اسلامی، و افتتاح مرکز توانمندسازی جوانان در ولایت تخار. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی تلویزیونی تاکید کردند در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کند، هیچ سودی برای ما ندارد، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای شب گذشته در سخنانی که از تلویزیون ایران پخش شد در تبیین بیفایده بودن مذاکره با آمریکا گفتند طرف آمریکایی پیشاپیش نتایج مذاکرات را از نگاه خود معین و اعلام کرده است. مذاکره ای را می خواهد که نتیجه آن تعطیل شدن فعالیت های هسته ای و غنی سازی در داخل ایران باشد. رهبر معظم انقلاب نشستن پشت میز چنین مذاکره ای را به معنای قبول دیکتات، تحمیل و زورگویی طرف مقابل خواندند و افزودند
در اظهارات اهل سیاست مسئله مذاکره با آمریکا زیاد مطرح میشه. نظرات مختلفی هم از بعضیا گفتم، این رو مفید میدونن، لازم میدونن، بعضیا مضر میدونن، بعضیا نظرات میانه تری دارن، حرفا مختلفه. من اونجوری که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. مسئولین سیاسی و فعالان سیاسی هم خواهش میکنم اینقدر تأمل کنن روی این حرفا، فکر کنن، تأمل کنن و قضاوت رو بر اساس آگاهی و اطلاع انجام بدن. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداریم. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این یعنی کاریست بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه، مطلقا چنین تأثیر نداره. این اولا. ثانیا به عکس زیانهایی هم مترتبه برش، یعنی سود که نداره هیچ. مطلب دوم این است که مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستند. یه چنین زیانهایی هم داره، من حالا اینا رو شرح خواهم داد. اما اینکه میگیم به سود ما نیست، برای ما فایده ای نداره، چون طرف آمریکایی پیشا پیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته ای و غنی‌سازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونا خواهیم کرد این باشه که او حرفی باشه که او گفته باید انجام بگیره. این که دیگه مذاکره نیست، این دیکته است، این تحمیله. بیشین مذاکره کن با یه طرفی که نتیجه اون مذاکره الزاماً باید همون چیزی باشه که او میخواد، همون چیزی باشه که او میگه. طرف مقابل امروز اینجوری حرف میزنه، میگه مذاکره کنیم و از مذاکره این در بیاد که ایران غنی‌سازی نداشته باشه. حالا این غنی‌سازی رو گفته، چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه، نه موشک دور برد، موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه، نباید داشته باشه. یعنی ایران اونچنان دستش بسته و خالی باشه که حتی اگرش تعرض شد به این پایگاه آمریکایی در عراق یا در فلانجا هم نتونه جوابی بده و پاسخی بده. من این حرف اینه، مذاکره کنیم تا این نتیجه وجود بیاد. خب این سود نیست، این مذاکره است که در او هیچ سودی وجود نداره، همش به ضرر ماست. این نتیجه مذاکره زورگویی است، تحمل زورگویی و تحمیل آمریکاست، این مذاکره نیست. وقتی کسی با ایران اسلامی طرفه، اینجور توقعات، اینجور اظهارات ناشی از نشناختن ملت ایرانه، ناشی از نشناختن جمهوری اسلامی است، ناشی از این است که نمیدانه فلسفه و مبنا و ممشای ایران اسلامی چیست. اینا رو که نمیدونه اینجوری حرف میزنه. به قول ما مشهدیا، این حرف از دهن گویندش بزرگتره و قابل اعتنا نیست. این حرف، این حرفی که بیایید مذاکره کنیم برای یه چنین چیزی، پس بنابراین برای ما سود نداره. طرف تهدید کرده.
حضرت آیت الله خامنه‌ای تسلیم در برابر تهدید آمریکا را باعث ادامه مطالبات زورگویانه و بی انتهای او خواندند و تاکید کردند هیچ ملت با شرفی مذاکره همراه با تهدید را قبول نمی کند و هیچ سیاستمدار خردمندی آن را تصدیق نمی کند.
قبول چنین مذاکره‌ای نشانه تهدیدپذیری ایران اسلامی است. اگر چنانچه شما رفتید با این تهدید مذاکره کردید، معنیش این است که ما در مقابل هر تهدیدی فوراً میترسیم، میلرزیم و به طرف و تسلیم طرف مقابل میشیم. معنیش اینه. این تهدید پذیری اگر به وجود آمد دیگه انتها نخواهد داشت. امروز میگن اگر چنانچه غنی‌سازی داشته باشید ما چنین چنان میکنیم، فردا میگن اگر موشک داشته باشید ما چنین چنان میکنیم، بعد میگن اگر با فلان کشور ارتباط نداشته باشید ما چنین چنان میکنیم، اگر با فلان کشور ارتباط داشته باشید ما چنین چنان. همش تهدید، مجبوریم که در مقابل تهدیدهای دشمن عقب نشینی کنیم. یعنی قبول مذاکره ای که با تهدید همراه است رو هیچ ملت با شرفی انجام نمیده، هیچ سیاستمدار خردمندی هم اون رو تصدیق نمیکنه.
ایشان با اشاره به خلف وعده آمریکا در رفع تحریم‌ها در برجام با وجود انجام تعهدات ایران تصریح کردند طرف مقابل این گونه است و اگر با او مذاکره و درخواستهایش را قبول کنید باعث تسلیم و ضعف کشور و نابودی شرف ملت می شود و اگر هم نپذیرفتید دوباره همان دعوا و تهدیدهای کنونی وجود خواهد داشت. رهبر معظم انقلاب فراموش نکردن تجربه کشور از جمله تجربه 10 سال گذشته را ضروری دانستند و افزودند طرف مقابل یعنی آمریکا در همه چیز خلف وعده می کند و دروغ می گوید. گاه و بیگاه تهدید نظامی می کند و اگر دستش برسد شخصیت های ما همچون سردار عزیز سلیمانی را ترور و یا مراکز ما را بمباران می کند. مگر می شود با چنین طرفی با اعتماد و اطمینان مذاکره کرد و قرار گذاشت؟ حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند مذاکره با آمریکا برای مسئله هسته‌ای و شاید مسائل دیگر بن‌بست محض است و هیچ فایده ای ندارد. رهبر معظم انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان با ملت با اشاره به تکرار کلمه غنی‌سازی در فضای سیاسی و خارج گفتند باید درک کرد که چرا این مسئله اینقدر برای دشمنان اهمیت دارد. ایشان با دعوت از متخصصان برای تشریح ابعاد و فواید غنی‌سازی گفتند در غنی‌سازی دانشمندان و متخصصان اورانیومی را که از معادن کشور استخراج می‌شود با تلاش‌های فنی و پیچیده و پیشرفته با ماده بسیار با ارزش اورانیوم غنی شده که کاربردهای فراوانی در عرصه‌های مختلف و زندگی مردم دارد تبدیل می‌کنند. رهبر معظم انقلاب همچنین در آغاز سخنان خود با اشاره به سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله آن مجاهد کبیر را ثروت عظیم برای دنیای اسلام، تشیع و لبنان برشمردند و گفتند ثروتی که سید حسن نصرالله ایجاد کرد از جمله حزب الله باقی و دنباله‌دار است و نباید از این ثروت مهم در لبنان و غیر لبنان غفلت کرد.
لازم می‌دونم این روزها به مناسبت سالگرد شهادت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله یادی از ایشون بکنم. ثروت عظیمی بود برای دنیای اسلام، نه فقط برای تشیع، نه فقط برای لبنان، برای دنیای اسلام ثروتی بود. البته این ثروت از دست نرفته، ثروت باقی است. او رفت، اما این ثروتی که او ایجاد کرده بود، این ثروت باقی است. داستان حزب الله لبنان داستان دنباله‌داری است. نباید حزب الله رو دست کم گرفت و نباید از این ثروت مهم غفلت کرد. این ثروتی است برای لبنان و برای غیر لبنان.
ایشان همچنین اتحاد ملت ایران را عامل اصلی ناامیدی دشمن در جنگ 12 روزه دانستند و گفتند زدن فرماندهان و برخی شخصیت‌های مؤثر وسیله‌ای بود تا دشمن در کشور به خصوص تهران با کمک عوامل خود آشوب و اختشاش بپا کند. اگر توانست مردم را علیه جمهوری اسلامی به خیابان‌ها بکشاند و با مختل کردن امور کشور اصل نظام را هدف قرار دهد و با نقشه‌های بعدی اسلام را در این سرزمین ریشه‌کن کند. رهبر معظم انقلاب مشخص شدن سریع جانشینان فرماندهان شهید و استحکام و روحیه بالاتر نیروهای مسلح و اداره کشور بر نظم و ترتیب و قاعده را از عوامل مؤثر در شکست دشمن و اتحاد و یکپارچگی ملت را عامل عقیم ماندن نقشه متجاوزان خواندند و تأکید کردند نکته مهم این است که آن وحدت تعیین کننده همچنان باقی و بسیار مؤثر است. ما اختلافات سیاسی طبیعی هم داریم، اما در مقابل زورگویان همه ملت چه امروز و چه فردا مانند یک مشت پولادین بر فرق دشمن فرود می آیند. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. جناب مختاری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بنده خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما و شنوندگان خوبتان عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب اسلامی و نکات مهمی که در این سخنرانی اشاره شد، از جمله بحث مذاکره با آمریکایی ها که در واقع بخش عمده سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. صحبت شما رو بشنویم آقای مختاری در ارتباط با این موضوع.
بله، همونطوری که در بیانات مقام معظم رهبری مسجل شد، غربی ها و در رأس اونها آمریکایی ها با یک اندیشه استکبارگرانه و با یک تبختر و تکبر ادعای مذاکره میکنن و مذاکره ای که تحت فشار و با تهدید به پیش برده بشه و اونها اهداف را که خودشان تعیین کردن به اون برسن. صحبت های مقام معظم رهبری همچون همیشه راهگشا، راهبردی و عمق مسائل جهان امروز را به نمایش گذاشت و حقایق بسیار ملموس و ارزشمند را بیان فرمودند و جایگاه نظام جمهوری اسلامی و ملت سرفراز ایران اسلامی را تبیین فرمودند و در خصوص برنامه مذاکره با آمریکا و غربی ها و آژانس بین المللی هسته ای نکات بسیار ارزشمند را بیان فرمودند و عمدترین بحثشان این بود که اساساً مذاکره زیر ضربات فشار و تهدید یک امر کاملا نامعقول و یک انسان عاقل و یک انسان بصیر و یک ملت شجاع و آگاه تحت چنین فشاری وارد مذاکره نخواهد شد، همون گونه که ملت شریف ایران این گونه عمل کردن. طبیعی است که مذاکره تحت فشار و تهدید به معنای تسلیم شدن هست، به معنای این است که باید تسلیم دشمن شد و سنگر را برای دشمن خالی کرد و طبیعی است که قاعده جنگ و نزاع و تقابل هم همینه، وقتی سنگری خالی شد سنگرهای بعدی هم سوس خواهد شد و این سنگر یکی پس از دیگری خالی خواهد شد، که این حقیقت را ایشان براحتی و روشنی بیان فرمودند که اگر چنانچه بحث هسته‌ای تمام بشه، بحث انرژی هسته‌ای و توافق رسیده بشه، طبیعی است که بحث‌های دیگه هم مطرح است، بحث برد موشک‌ها هست و بحث توان موشکی هست و خب خیلی مسائل دیگه هم به دنبال خواهد آمد. بنابراین دشمن در حقیقت می‌خواهند که اقتداری در برابر اونها نباشه، یک صدای قدرتمندی در برابر اونها نباشه که ملت‌ها را تحریک بکنه، تحریک بکنه و تقویت بکنه که در برابر زیاده خواهی های استکبار جهانی قرار بگیره. اصل دشمن در واقع اون اقتدار را نمیخواهند. بحث هسته‌ای، بحث غنی‌سازی و این مسائل در حقیقت یک نوع بهانه است و طبیعی است که اونها قدرت جمهوری اسلامی را هدف گرفته، نظام اسلامی را هدف گرفته، رهبری حکیم را هدف گرفته و یک ملت یک پارچه و شجاع را هدف گرفته و هدف اونها هم این بود که این نظام را از هم بپاشانند و ملت را به جان هم بیاندازه، از ملت ایران مثل ملت لیبی، سوریه و جاهای دیگر ترسیم بکنند که خب به اهدافشان نرسیدن با تدبیری که سنجیده شده بود و با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و با خرد جمعی ملت با فرهنگ جمهوری اسلامی تمام نقشه های اونها نقش بر آب شد.
بله آقای مختاری، خب این صحبت ها هرچند که خطابش به ملت ایران هست و ظاهر مسئله یک مسئله داخلی است، اما شامل همه جهان اسلام بلکه شامل همه دنیا میشه. دنیای استکبار وقتی صحبت از مذاکره میکنه همیشه زورگویی و تحمیل و مشخص کردن نتایج مذاکره از قبل وجود داره برای همه کشورها و این صحبت ها میتونه که درسی برای همه کشورها باشه از جمله افغانستان.
طبیعی است همینطوره، فرمایشات ایشان واقعا حکیمانه بود و به عنوان یک قاعده انسانی در محراق توجه همه جامعه بشری میتوانه بوده باشه، از جمله ملت عزیز افغانستان در این شرایط با توجه به یک سری تهدیدهایی که نسبت به